مبحث نبوت عامه را مطرح کردیم و مهمترین مسائلی که در این زمینه میبایست مورد بحث قرار بگیره به عرضتون رسوندیم. ضمناً عرض کردیم که اونطور که از روایات شریفه استفاده میشه، انبیاء عظام بیش از 100,000 نفر تعدادشون بود، به حسب روایت معروف 124,000 نفر، و در میان اونها 5 نفر صاحب کتاب و شریعت بودند. گویی که کتاب‌های آسمانی دیگری هم به انبیاء نسبت داده شده، اما کتابی که دارای احکام اجتماعی گسترده‌ای باشه این 5 کتاب بوده. یکی کتاب حضرت نوح و یکی کتاب حضرت ابراهیم و یکی تورات حضرت موسی و یکی انجیل حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام و یکی هم قرآن کریم. در بین 4 کتابی که بر انبیاء سابق نازل شده، از کتاب حضرت نوح و کتاب حضرت ابراهیم اثری باقی نیست و چیزی که بتوان اون را به اون بزرگواران نسبت داد که وحی است که بر اونها نازل شده در دسترس بشر نیست. اما از حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام کتاب تورات و انجیلی در دست هست که منسوب به این دو پیامبر. ولی وقتی در این کتاب ها نگاهی بکنیم، روشن میشه که هیچ کدام از اینها کتابی که از طرف خدا بر پیامبری نازل شده باشه نیست. و در این زمینه بحث های زیادی شده، کتاب های زیادی نوشتند، تحقیقاتی کردند که برادران میتونند مراجعه کنند. از همه ساده‌تر و دم دست‌تر کتاب سعادت بشر از مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه هست. مفصل‌ترش کتاب الهدى الی دین المصطفی مال علامه بلاغی و همینطور کتاب اظهار الحق مال یکی از علمای هندوستان. ولی بدون کتاب سعادت بشر از علامه شعرانی، الهدى الی دین المصطفی از علامه بلاغی صاحب تفسیر آلاء الرحمن، و کتاب اظهار الحق مال مولانا رحمت الله هندی. نمیدونم اگر بلندگو نبود آقایون چیکار میکردن وقتا که بلندگو نبود. کسی میفهمه که اینا کتاب آسمانی نیست. مثلا در تورات، در همون سفر تکوین، اولین کتاب تورات، آمده که خدا بعد از این که آدم و حوا را خلق کرد، از آفریدن اونها پشیمان شد. در یک جای دیگرش داره که در همین سفر که خدا از آسمان پایین آمد و با حضرت یعقوب کشتی گرفت و حضرت یعقوب خدا را به زمین زد و روی سینه خدا نشست و اینقدر طول کشید که نزدیک شد که هوا روشن بشه. خدا گفت من را رها کن، مردم من را الان میبینند که اینجور در چنگال تو هستند. گفت تو را رها نمی کنم تا به من برکت بدی، اون برکتی که به پدرم ابراهیم دادی. و یا نسبت‌های ناروایی که به انبیاء خدا دادیم. بعد از داوود علی نبینا و علیه و علیه السلام نسبت زنای محسنه دادیم، به حضرت لوط نسبت و زنای با دختران خودش دادیم. یه همچه کتابی هیچ عاقلی نمیپذیره که این کتاب خدا باشه. شاید بهترین دلیلی که برای هر کس حتی خود یهودی‌ها هم قابل قبول باشه، که برای خود یهودیان هم قابل قبول باشه، اینه که در تورات آمده که حضرت موسی در وادی تیه از دنیا رفت. خب این مطلب به کی وحی شده؟ اگر گفته بود در فلان جا یا فلان وقت از دنیا می رود، خب ممکن بود آدم احتمال بده که این بر حضرت موسی نازل شده بوده، ولی عبارتش این است که از دنیا رفت. این مطلب به کی خبر داده شده؟ این وحی بر کی نازل شده که حضرت موسی از دنیا رفت؟ و این جزء اسفاری است که بر خود موسی نازل شده، چون کتاب تورات اون چی معروف است به تورات مشتمل بر یک کتاب‌های دیگری هم هست منسوب به انبیای دیگری. ولی این پنج سفری که منسوب به حضرت موسی هست توی همین اسفار خود تورات هست که حضرت موسی در وادی تیه از دنیا رفت و بعد هارون بنی اسرائیل را برد به وادی به بیت المقدس. به هر حال جای شکی نیست که این کتاب کتاب نازل شده بر حضرت موسی نیست. اما وضع انجیل از تورات هم بدتره، برای اینکه چهار انجیل فعلا در دست هست که به نام انجیل معتبر و کتاب مقدس نصاراست. یکی مال متاس، یکی مرقس، یکی یوحنا، یکی لوقا. و پیداست از عبارات کتاب که اینا انشاء خودشونه. داستانهایی نقل میکنند که حضرت عیسی روزی آمد کجا چه کار کرد رفت فلان جا. تاریخ گزارشاتیست از بعضی رفتارهای حضرت عیسی و احیانا سخنانی که از ایشون نقل شده. و حتی خود نصارا هم ادعای این را هم ندارن که اینها از طرف خدا بر این چهار نفر نازل شده یا همه اینها بر حضرت عیسی نازل شده بودی، چون اصلا خود لحن عبارات نشون میده که این کتابی نیست که بر عیسی نازل شده باشه. داستانهای عیسی را نقل کرده. و حالا چرا چهار تا هست و آیا بیش از این هم بوده و نی یا نبوده و اون آیا چیزی بر حضرت عیسی خودش نازل شده یا نشده، از این کتاب چیزی به دست نمیاد. اونها که انجیل را معتبر میدونن، مقام جدل و مجادله هست، ما هم جدال میکنیم باشون، استشهاد هم میکنیم به همینها برای محکوم کردنشون، نه به این معنا که اینا کتاب معتبر است و ما معتبر میدونیم. صدا نشود، متاسفانه ما پیغمبر نیستیم که آقا با معجزه انجام. به هر حال با توجه به این دو کتاب هم روشن میشه که از انبیاء سلف هیچ کتاب معتبری که بشه به اونها نسبت داد که این وحی است بر پیامبری نازل شده در دست بشر نیست. البته ممکنه در همین تورات و انجیل مطالبی باشد از تورات حقیقی هم، حالا چه اندازه خدا میدونه. البته اون اندازه ایش که موافق با قرآن هست ما میتونیم احتمال بدیم که اینها هم مال تورات اصلی بوده، مثلا حکم قصاص که در همین تورات فعلی هم هست. ولی از خود این کتاب با نمیتونیم یقین کنیم که حتی یک آیش از طرف خدا نازل شده. بنابراین از انبیاء سلف یک میراثی که ما مطمئن باشیم از خود اونهاست و وحی است که از خدای متعال بر اونها نازل شده در دست نیست، مگر اون چه ما بر اساس مدارک اسلامی اطمینان پیدا کنیم که چنین مطالبی در تورات انجیل بوده. پس مهمترین مسئله ای که برای هر طالب حقی مطرح هست این است که درباره دین اسلام و قرآن کریم بیندیشه، در صدد تحقیق باشه که آیا دین اسلام حق است و قرآن کریم کتاب خداست یا نه. اگر ثابت بشه، اولا به همین وسیله انبیاء سابق هم تصدیق میشن و معلوم میشه که اونها هم پیغمبر بودند، چون ما جز از راه قرآن و مدارک اسلامی حتی یقین به وجود انبیایی از راه های دیگر نمیتونیم پیدا بکنیم، چرا سه به محتوای کتابشون و وحیشون. پس اگر ثابت بشه که قرآن کریم کتاب خداست و دین اسلام دین حقه و آخرین پیامبر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستند، هم ادیان سابق و انبیاء سابق تصدیق میشن و ثابت میشه که اونها پیغمبر خدا بودند و هم وظیفه فعلی همه مردم روشن میشه که الان باید از کدام پیامبر تبعیت کنن. پس ما هممون رو باید صرف شناختن دین اسلام و اثبات رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنیم. تصدیق میکنه همونی که بر پیغمبران سابق نازل شده بوده. بله، اون یعنی کتابی که پیش از پیغمبر نازل شده. در بحث‌های سابق عرض کردیم که راه شناختن حقانیت یک پیامبر سه راه است. یکی این که پیامبری در میان مردم اونچنان شناخته شده باشه از لحاظ روحیات و اخلاق و ملکات که مطمئن بشند ادعای دروغ نمی کنند و حتی اگر ادعای پیغمبری هم کند اونقدر اعتماد به او دارند که می دونند این ادعا ادعای حقی است. دوم این که پیامبر دیگری که پیامبری او ثابت شده بشارت بده و معرفی کنه پیامبر بعدی یا پیامبر معاصری را. و سوم از راه معجزه است. در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر سه راه به بهترین وجه وجود داره. اولا اون حضرت در مدت 40 سال در میان مردم زندگی کردند و اهل مکه و شهرهای مجاور اون حضرت را به پاکی و درستی می شناختن و حتی خودشون لقب امین به اون حضرت داده بودن. طوری نبود که از یک شهری تازه آمده باشند مردم نشناسند، ندونن این چه جور آدمی است، و یا اینکه در اوان جوانی یا دوران طفولیت حتی به پیغمبری رسیده باشند هنوز مردم پی به ملکات و اخلاق اون حضرت نبرده باشند. یک عمر 40 ساله را در میان مردم گذرانده بودند و مردم به خوبی اون حضرت را می شناختند و طوری بود که هیچ کس باور نمی کرد که اون حضرت ادعای دروغی بکنه، و به همین جهت بود که در ابتدای رسالت کسانی از نزدیکان ایشون با همون ادعایی که فرمودند که جبرئیل بر من نازل شده ایمان آوردن. این یک راه که به بهترین وجه در مورد پیغمبر اسلام وجود داشته. البته این مطالب برای ما در این زمان به صورت نقل تاریخی ثابت شده، وگرنه ما نبودیم اون زمان، این دلیل برای ما نمیشه، برای اون مردمی میشه که اون زمان بودن. البته اگه ما هم نقل متواتری در این زمینه داشتیم که البته داریم، برای ما هم با نقل ثابت میشه. راه دوم معرفی پیغمبران پیشینی. این مطلب هم به صورت وسیعی وجود داشته و هم از راه تاریخ ثابته و هم در متن قرآن کریم آمده. در متن قرآن کریم برای خود ما که معتقد هستیم مؤید بزرگی است و از تاریخ هم ثابت شده که همین یهود و نصارایی که در حجاز زندگی می کردن قبل از ظهور پیغمبر اکرم با مردم مکه صحبت می کردن که بناس پیامبری در میان شما مبعوث بشه و او تصدیق خواهد کرد دین ما را، که پیغمبران ما هم برحق بودن، دین ما هم دین درستی بوده. البته اونها باور نمی کردن، ولی چنین خبری را اونها می دادند. در قرآن کریم اشاره به این مطلب شده و من قبلو کانو یستفتخون علی الذین کفروا. حالا اگر اشتباه نخونده باشم آیه را ظاهرن اینجور نیست، یستفتخون داره. خلاص قبل از ظهور پیغمبر اکرم یهود و نصارا استفتاح می کردند و منتظر این بودند که یه عدد ظهور کنند و می گفتند این ظهور ایشون یک پیروزی است برای ما که تصدیق دین ما خواهد کرد و خواهید فهمید که بت‌پرستی دین باطلی است و دین ما دین حق. و در جاهای دیگری می فرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطور که بچه های خودشون را میشناسند و یقین دارند که اینا بچه خودشونند، همینجور تو را میشناسند که تو همون پیغمبری هستی که انبیاء سابق خبر دادند. و به خصوص از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام در قرآن کریم هست که و مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد. پس این راه هم برای مردم وجود داشته، و البته این راه ابتداءً برای یهود و نصارا بوده که اونها بشارات انبیاء سابق را می دانستن، ولی بعد از این که ایشون ظهور فرمودند و اونها هم نشانه ها را در او یافتند و تصدیق کردند که همون کسی است که قبلا به ما خبر داده شده برای دیگران هم حجت میشی. درسته که اونها به دین یهود و نصارا معتقد نبودن، مشرکین مکه، مشرکین عرب، ولی وقتی دیدند که قبلا چنین خبری دادند و بعد هم تحقق یافت، این هم دلیل میشه که خبری که اونها دادند صحیح بوده و اون کسانی که این خبرها را داده بودند راست گفته بودند و هم حقانیت پیغمبر اکرم ثابت میشه. به همین مطلب در قرآن کریم اشاره شده که یکی از راه‌های اثبات رسالت پیغمبر اکرم برای همه مردم همین است. اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل. همین که علمای بنی اسرائیل می دانستند که اوست و جلوتر خبر داده بودند، معلوم میشه که هم خبر اونها صحیح بوده و هم او همان پیغمبری است که قبلا معرفی شده بوده. پس بشارات انبیاء سابق حتی برای مردمی که تابع و پیرو اونها هم نبودند دلیلی بر صحت نبوت پیغمبر اکرم بود. و بالاخره راه سوم راه معجزه است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معجزات فراوانی ظاهر شده که در تواریخ و کتب حدیث و روایت جمع آوری شده که طبعا اینجا جای نقلش نیست، چون بخوایم نقل بکنیم مدت ها فقط باید به همین نقل روایات بحث را بگذرونیم. کسانی که مایل باشند به جلد 17 و 18 بهار چاپای جدید، نصف جلد 17 و کل جلد 18 درباره معجزات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. انواع معجزاتی از آسمان و زمین و درخت و حیوان و چیزهایی که قابل احصاء نیست، اجمالش را میتونید در کشف الغطا مراجعه کنید. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان الله علیه در کتاب جهاد کشف الغطا در اونجا بحثی را درباره عقاید مطرح فرموده و راه اثبات حقانیت دین اسلام و فهرستی از معجزات پیغمبر اکرم را ایشون آورده در اونجا. هم کتاب جهاد کشف الغطا برای برادران خوندنی است، مخصوصا با این زمانی که ما هستیم. سبک نگارشش بسیار سبک جالب و آموزنده است، برادران خیلی میتونن استفاده بکنن. و ضمناً یک دوره اصول عقاید مختصر را ایشون در اونجا بیان کرده و از جمله اشاره به معجزات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی این معجزات هم برای ما و برای کسانی که بعد از ما بیایند باید به نقل متواتر نقل بشه تا یقین کنند که چنین معجزاتی بوده. البته حقیقت اینه که این نقل ها از حد تواتر هم فراتر رفته، ولی خب چون برای هر کسی ممکنه این مطالب به طور متواتر ثابت نشه، در مقام اعتقاد اتکا کردن به این معجزات منقول چندان کارآمد نیست. یعنی شما برای کسی که نبوت پیغمبر اکرم برای ثابت نشده بخواهید این مطلب را از راه معجزاتی نقل کنید که مثلا در بهار نقل شده، اون اطمینان پیدا نمی کنه. شاید اگر ما هم جای او بودیم، خدای نکرده، ما هم مطمئن نمی شدیم. و این مطلبی است که خدای متعال هم می دانسته که پیغمبر اکرم می بایست رسالتش تا پایان جهان برای همه مردم ثابت بشه و یک راه روشنی می بایست برای اثبات این رسالت وجود داشته باشه. این است که خود کتاب قرآن کریم را خدای متعال معجزه قرار داد. این کتاب را اون گونه نازل فرمود که دلیل حقانیتش را با خودش داشته باشه. یعنی حتی اگر یک کسی در وجود پیغمبر اسلام تشکیک بکنه، البته خیلی آدمی کج فهمی یا آدمی غیر متعارفی باید باشه که همچو شکی بکنه، ولی خب ممکن است یک کسی همچی شکی براش پیدا بشه یا در زمانهای آینده، کما اینکه پیروان خیلی از انبیا یا کسانی که به نام انبیا معرفی میشن حتی خودشون گاهی تشکیک کردن. الان در بین مسیحیین کسانی هستند که گفتن ما نمیدونیم اصلا مسیحی وجود داشته یا نه، و بعضی گفتن دو تا مسیح بوده. البته این چنین شبهه‌هایی درباره پیغمبر اسلام مطرح هم نشده الحمدلله، ولی روی فرض که اگر یک کسی بگه اصلا من نمیدونم چنین شخصی در چنین زمانی وجود داشته یا نه، ما احتیاج نداریم که حتی وجود پیغمبر اکرمم را براش اثبات کنیم. میگیم ما یک کتابی در دستمون هست، این کتاب میگه من کتاب خدا هستم، دلیلش هم تو خودش. ما کار نداریم به اینکه این کتاب را کی آورده، خود این کتاب حقانیت خودش را اثبات میکنه. ما از اینجا که این کتاب خداست سایر مطالب را اثبات میکنیم. تو این کتاب هست که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، و در همین کتاب هست که انبیاء سابقی مبعوث شدند و کتابهای آسمانی داشتند. اون چه برای ما مهم هست بنابراین اثبات حقانیت خود قرآن کریم. اگه این مطلب اثبات بشه که البته قابل اثبات است و به بهترین وجهی اثبات میشه، همه مسائل دیگه برای ما قابل حله. و از همین جا میفهمیم که بزرگترین نعمت و منت الهی بر ما و آیندگان ما نزول این کتاب مقدس به صورت اعجاز. اگر قرآن کریم مثل کتاب‌های سابق بود، قابل تقلید بود، معجزه نبود یا تحریف شده بود، درش مطالبی اضافه شده بود یا تغییراتی درش داده شده بود، دست ما برای اثبات حقانیت دین اسلام بسته بود. ولی اعجاز این کتاب شریف هم حجیت و اعتبار خود کتاب را اثبات میکنه و هم همه انبیا را، و هم راهی است برای اثبات سایر عقاید مثل معاد و امامت، و هم راهی است برای اثبات تمام مکتب از احکام مختلف فقه فردی و اجتماعی و اخلاقیات و سایر مسائلی که ما داریم. بنابراین هر قدر ما خدا را شکر کنیم بر این که چنین نعمتی را به ما عطا فرموده، و این کتاب را دست نخورده برای ما محفوظ داشته، حقش را ادا نخواهیم کرد. علاوه بر برکات عظیمی که این کتاب داره، هم مادی و هم معنوی، و هر قدر انسان به این کتاب نزدیکتر بشه و بیشتر انس بگیره و بیشتر تدبر در این کتاب بکنه، از فضائل بیشتری بهره‌مند میشه. تا اونجا که ائمه اطهار سلام الله علیهم فرمودند، قریب به این مضمون که هرچی داریم و از قرآن داریم. سوال شد از امام معصوم، ظاهراً در کتاب معان الاخبار صدوق هست روایتش، که شما چه مزیتی بر دیگر مردم دارید؟ مگه شما پیغمبرید؟ بر شما وحی میشه؟ فرمود نه، الا ان یعلم الله احدا علم کتابه. امتیاز ما بر شما اینه که علم قرآن رو دارید. حالا این علم قرآنی که به ائمه اطهار داده شده چگونه علمی است، اون بماند انشاءالله در یک فرصت مناسبی اشاره خواهم کرد. این علم هایی که ما از قرآن می آموزیم، این علم ها نیست، خیلی بالاتر از این است. ولی به هر حال این روایت هم اشاره است به عظمت مقام این کتاب شریف و تذکر این مطالب برای این هست که برادران الحمدلله توجه دارند، ولی بیش از پیش به اهمیت قرآن و اهمیت تدبر در قرآن و فهم قرآن و اون دعوت قرآن و البته عمل به قرآن داشته باشند و فکر نکنند خب قرآن هم یک کتابی است در میان کتاب‌ها. البته که شما فکر نمی‌کنید، ولی رفتار ما هم باید نسبت به این قرآن طوری باشه که خیلی با کتاب‌های دیگه فرق داشته باشه. اینا دیگه خارج از مطلبه، ولی دوست دارم که این تذکر را به برادرها بدم که حتی ما در ظاهر هم میبایست به قرآن خیلی احترام بگذاریم. رفتار عادیمون هم گویی که احترام در قلب است جاش، تعظیم ما و اعتقاد ما در دله، ولی رفتار ظاهریمون هم باید طوری باشه که نشانه اون احترام قلبیمون باشه. و همین رفتارهای ما که احترام آمیز و تقدیس آمیز باشه، بر ایمان ما می افزای، ایمان ما را تثبیت می کنه، توفیق ما را برای استفاده از قرآن کریم بیشتر می کنه. بزرگانی بودند از علمای گذشته که در اتاقی که قرآن کریم بوده نمی خوابیدند، در اون اتاق پاشون رو دراز نمی کردن. حالا ممکنه البته تو همه اتاقهای خانه ما قرآن باشه و خب از برکات اسلام است و عنایت خداست که ما برای یاد گرفتن قرآن احتیاج نداریم شهر به شهر و خانه به خانه بریم تا چند تا آیه قرآن از یکیسی یاد بگیریم، و ممکنه اگر بخوایم ما این جهت را رعایت بکنیم برای ما خیلی سخت باشه، عسر و حرج لازم میاد. ولی نقل این جهت برای اینه که توجه داشته باشیم به هر اندازه ای میتونیم نسبت به همین ما بین الدفتین احترام بگذاریم. مطالب عجیبی نقل شده از کسانی که در اثر احترام گذاشتن به همین صفحات و خطوط قرآن به مقامات بلند دنیوی و اخروی رسیدند. حالا من نقل ها زیاده، من خیلی نمیخوام ذهن شما را به داستان‌هایی نقل کنم که البته سند قطعی هم نداره. گویین که در بین این داستان‌ها ممکنه نکته‌های خیلی آموزنده‌ای باشه. ولی من دوست ندارم که به نقلیاتی که سند یقینی نداره اتکا بکنم. چه در بین علمای بزرگ و حتی در بین کسانی که مقام‌های دنیوی عالی به دست آوردن نقلیاتی هست که اینها در اثر احترام به قرآن کریم بوده. در میان همه اونچه نقل شده مطلبی که بزرگان علمای اخلاق نقل کردند از اساتیدشون که هم کرامتی از علمای بزرگ هست و نقلش دلهای ما را نورانی میکنه و هم ضمناً اهمیت احترام به قرآن کریم را روشن میکنه. این مطلب را هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل فرمودن، هم مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه از مرحوم شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه که این داستان مربوط به خود ایشون هست و هم دیگران که مرحوم آقای آملی در نجف اشرف موقعی که مشغول تحصیل بودند استاد اخلاقی داشتند که با مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری از اعازم از ایشون استفاده اخلاقی می‌کردند. یک شب در حجرهشون اینطور که مرحوم آقای مطهری نقل می‌کرده، بالشی پشت سرشون بوده، یک کمی تکیه داده بودن روی بالش و مشغول تلاوت قرآن بودن. تلاوت کرده بودن، خسته شده بودن، یک کمی تکیه داده بودن روی بالش. فردا که میرن خدمت اون استاد اخلاقیشون مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه، ایشون بی مقدمه میفرماید که موقع تلاوت قرآن خوب نیست آدم تکیه به بالش بده. این اندازه مواظب باشند که موقع تلاوت کمال ادب را داشته باشند، یا بایستند و قرآن را با دو دست بگیرند، یا خیلی متواضعانه بنشینند قرآن را با دو دست بگیرند و تلاوت کنند. حتما رو به قبله و با وضو باشند و به هر حال معامله ما با قرآن کریم که احد الکتب نباشه. یه وقت نباشه جایی قرآن گذاشته باشه ما پشت سرمون قرار بگیره، یا مثلا قرآن دستمون هست نشستیم توی مجلسی کفشمون اونجا گذاشته قرآن اونم بذاریم رو کفشمون، یا احیانا زیر یک کتابی بگذاریم، یک قرآن اونجا گذاشته یک کتاب دیگه هم بذاریم روش. اینها ممکنه حرمتی نداشته باشی، اما نشانه این است که ما اون چنان که میبایست اون احترام را برای قرآن کریم قائل نیستیم. رعایت ریزکاری های ادب در مورد قرآن کریم، بعد در مورد انبیا و اولیاء خدا و بعد در مقابل نسبت به علما و ذوی الحقوق پدر و مادر، کارهای خیلی کوچک و ظریف ممکن است منشأ برکات و آثار خیلی عظیمی بشه. احترامی که ما برای قبور اولیای خدا، برای مرقد حضرت معصومه سلام الله علیها که همه ما به برکت این بیبی اون چه داریم و نصیبمون شده و خواهد شد داریم، باید در خور شأن اونها باشه. حرف های بچگانه ای که بعضی از افراد میزنند یا شبهه هایی مطرح میکنند، اینها باعث این نشه که ما از احتراممون نسبت به اولیای خدا و اون چه منسوب به خداست و نشانه ای و آیتی از آیات الهی است یا خدای متعال به ما دستور فرموده که نسبت به اونها احترام داشته باشیم، خدای نکرده کوتاهی نکنیم. و بالاتر از همه قرآن کریم. به هر صورتی ممکن است احترام قلبی خودمون را اظهار کنیم و اهتمام به تلاوت، تلاوت با تدبر داشته باشیم و مطمئن باشید که اگر این ادب و این احترام را داشته باشیم، هم برای دنیامون و هم برای مقامات معنوی و قرب به خدای متعال فوق العاده مؤثره. همین احترام ها و ادب های جزئی. و بزرگان فرمودند، ما البته هرچی داریم چیزای شنیدنیم، خودمون به حقیقتی نرسیدیم. بزرگان فرمودند که ما به هر جا رسیدیم در اثر قرآن کریم رسیدیم. مرحوم آقای طباطبایی باز از مرحوم حاجی میرزعلی آقای قاضی نقل می‌فرمودند که ایشون فرمود اگر من به جایی رسیده باشم از دو چیزی، یکی از قرآن کریم، یکی از زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه. عرضم را با همین توصیه به پایان میرسونم. انشاءالله در جلسه بعد درباره اعجاز قرآن کریم و این نعمت عظمای الهی بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.